بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم شوهر. انشاءالله که حال همگی خوب باشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد. جلسه‌مون رو جلسه توسل به حضرت صدیق طاهره بکنیم برای نجات مردم غزه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این سه شب گذشته راجع به بحث تسبیح و تسبیحات حضرت فاطمه و همچنین نماز توسل به ایشون مطالبی رو مطرح کردیم. امرو بناس که راجبه خود نماز های حضرت مطالبی رو مطرح کنیم و یه دیده کلی هم نسبت به نماز های ایشون پیدا بکنیم. قبل از اینکه بحث نمازها رو مطرح بکنم یه نکته ای رو میخوام تذکر بدم و اونم اینه که بنابرای دلائلی باورها و اعتقادات ما نسبت به معنویات دچار نقص هایی شده. حالا من اسمشو نقص میگذارم، شما اسمشو میتونین اشکال بگذارین، بعضی ها ممکنه اسمشو اصلا نه نقص بذارن نه اشکال بذارن، بگن یه مسئله، مثلا این مسئله هایی به وجود بود. ذهن های ما خیلی مفهوم گرا شده به دلایلی، دلایلش هم ممکنه خیلی مشخص نباشه برام. مفهوم گرایی یعنی اینکه وقتی بنا میشه مثلا راجع به یه چیزی توصیف کنی، یه مقوله مثلا مثل انفاق، مثل بخشش، مثل اخلاق خوب، خیلی به خوبی میتونیم مفهوم رو پردازش کنیم و مطالب مهمی رو در محاسن اخلاق خوب بگیم. راجع به اون مفهومی که داریم از جنس مثلا نماز مقبول، مثلا چیزهای مختلفی که ما تو زندگیمون خیلی هم از جنس معنویات وجود داره، نوعاً خیلی خوب میتونیم توصیفش کنیم، ولی وقتی که وارد زندگیمون میشیم میبینیم که اون چیزها تو زندگی کمتر حضور دارن، خیلی مثل کلید نیستن که قفلی رو بتونن باز کنن. یعنی میشه که مثلا یه نفری در مورد نماز خیلی مطالب خوبی بدونه، حتی اسرار نماز هم خیلی خوب بدونه، ولی این ظهور و جلوش در نمازهاش خیلی هویدا نیست و فاصله داشته باشه. حالا ما اینا از کجا میفهمیم؟ از وقتی که تدبر در قرآن میکنیم، میگیم یه سوره رو بخونیم، مثلا سوره والعصر رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این خیلی خوب، این چی میخواد بگه؟ این سوره میخواد بگه که انسان در خسره، فقط کسانی که ایمان و عمل صالح دارن در خسر نیستن و کسانی که تواصی به حق و تواصی به صبر میکنن. این خیلی خوب، خیلی ترجمه خوب بود. حالا بگین یعنی چی مثلا کی در خسره؟ این خوب انسان در خسره. خب ایمان چیه؟ عمل صالح چیه؟ تواصی به حق چیه؟ تواصی به سب چیه؟ آیا ما الان در خسریم؟ ما خودمون در خسریم؟ آیا ما داریم ما ایمان داریم؟ آیا ما عمل صالح انجام میدیم؟ ما تواصی انجام میدیم؟ خیلی برامون سخته دیگه جواب این سوالاتو دادن و به نوعی تفره میریم یا توجیه میکنیم، یه جوری دستشو در میکنیم که یا مورد سوال قرار نگیریم یا بهش فکر نکنیم. به هر حال این سوره اومده برای اینکه انسان در خسر نباشه. ما هم جزء انسانی ولی ما در خسریم، خسرسیم، ما جزء کسانی هستیم که خداوند ما رو جزء در خس میدونه یا جزء الذین آمنوا و عملوا الصالحات میدونه. مخلوطش میکنیم با یه سری مباحث دیگه که مثلا الله اعلم یا الله یعلم، اصلا خدا آگاه داره. ما چه بدانیم؟ مگه کسی میتونه راجع به خودش به زرس قاطع مثلا بگه که من مؤمنم؟ مگه کسی میتونه بگه؟ دستش اینطوری در میکنه. ذهنای ما به شدت مفهوم گراست و به سمت مصادیق نوعا نمیره، سر نمیخوره به سمت مصادیق. مثلا بلا فاصله یه سوره مثل عصر یا سوره فلق یا ناس خونده بشه، بلا فاصله بگه این وسوسه است، این خسره، این ایمانه، این عمل صالح. نوعا ذهن به این سمت نمیشه. به همین ترتیب در برخوردمون با اهل بیت هم همین به همین صورت عمل میکنه. مثلا میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد زندگی مفهومی تو ذهنمون میاد که خیلی عینی نیست، خیلی واقعا فاصله داره با اون چیزی که امکان داره یه روزی ببینیم که این زندگی مال حضرت زهراست. دلیلش اینه که وقتی روزه میخونیم یا وقتی ازشون توصیف میکنیم، کاملا توصیفات غیر واقعیه و اساسا غیر اون چیزیه که هستن. حتی روزه هایی هم که میخونی، نمیگم کسی روزه نخونه یا بخونه، من کاری ندارم، ولی اصلا خیلی فاصله داره با اون شخصیتی که مربوط به حضرت فاطمه است. اگه مثلا یه نفری بگه شما شخصیت، چه شخصیتی از حضرت زهرا تو ذهنتون هست، اون شخصیتی که تو ذهنش هست با خطبه فدکی هم خوانی نداره و خیلی هم دوره. حالا مستاقش زیاده این جمله، مثلا در خطبه فدکی یه بخشی داره راجبه نگاه ایشون به کتاب خدا. خب این نگاه اصلا تو ذهن افراد نیست که حضرت صدیقه طاهره نسبت به قرآن یه همچین نگاهی تو ذهنشون هست. اصلا احساس اینه که اهل بیت ثقل دیگرن و اصلا کاری به کتاب نداره. ما جزء کسایی هستیم که اهل بیت رو برگزیدیم، اهل تسنن کسایی هستند که قرآن رو برگزیدن، در صورتی که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که امیرالمومنین حضرت زهرا به ویژه حضرت صدیقه طاهره نکاتی راجع به قرآن دارن که بی نظیره و اساساً وقوع قصه سقیفه را به دلیل پشت پا زدن به کتاب مطرح میکنن، در صورتی که ما احساسمون اینه که اهل تسنن به خاطر اینکه کتاب رو گرفتند و اهل بیت رو رها کردند، در واقع این مشکلات براشون پیش اومده. نه، در صورتی که دیدگاه حضرت صدیقه طاهره به خاطر اینه که اونا کتاب رو رها کردن، اهل بیت رو گم کردن. چون کتاب رو رها کردن، اهل بیت رو گم کردن، و این کتاب رو رها نمی کردن، اهل بیتو گم نمیکردن. این میشه مبنای نظریه ما، عرف مذهبیون ما، عرفشون اونطوریه که کتاب نمیتونه هدایت کنه، حتما باید همراه با اهل بیت باشی. نمیگم این سقلعینه به هر حال، ولی کتاب انسان رو دلالت به اهل بیت میده، کتابه که دلالت به اهل بیت میده. و اگر کسی مستقیما به اهل بیت بس بشه بدون کتاب، اهل بیت رو در مقام یا انسانهای عادی فرض میکنه و بهشون متصل میشه، یا ازشون یه سری معجزات آسمانی که شبیه به شرک درشون تصور میکنه و یعنی نمیتونه تعادل رو ایجاد بکنه. از طریق کتاب بایستی اهل بیت شناخته باشن. خب اینا دلیلش از چیه؟ چرا ما ذهنمون خیلی مفهومی شده؟ دلیل اینه که، یکی از دلایلش اینه که ما از ابتدای طفولیتمون در بارشی از معارف بودیم، پیش از هر چیزی رو پیش از موعد خودش یاد می گرفتیم. مثلا به ما اصول دین یاد می دادن اون موقعی که نباید یاد بدن، امام شناسی یاد می دادن اون موقعی که نباید یاد می دادن، بعد همون موقعی که باید یاد می دادن یه چیز دیگه یاد می دادن. ذهن شده مفهوم گرا، چیز نیست، مفهوم استاقش اصلا فاصله داره. مثل چشمی مونه که این آستیگمات خیلی نمیتونه دقیق ببینه، حقایقا نمیتونه دقیق ببینه. ولی یکی از دلایلش اینه که، البته ممکنه دوستان حرف من رو نقد داشته باشن، جای نقد داره، ولی اگه این حرفایی که میزنم درست باشه، اگه درست باشه، شما میتونین بگین درست نیست، ما بایستی یه خیزشی داشته باشیم، یه جنبشی داشته باشیم تو اصلاح روی کرده اون نسبت به معارف و اونو بازنگری بکن. اگر علمی از عمل فاصله بگیره، به ویژه وقتی جنسش از معارف باشه، حتما در انسان اختلال ایجاد میکنه. اگر علمی کرد جنس معارفه، کسی نتونه ما به ازاش عملی رو تعریف کنه و انجام بده، حتما تو وجودش فاصله ایجاد میکنه. اینا قواعدیه که تو روایات اومده. اگر علمی از جنس معارف به انسان آموخته بشه و در کنارش عمل نباشه، علم توحید عمل نباشه، علم نبوت شناسی عمل نباشه، علم هر چیزی، علمای معرفتی عمل توش نباشه، در انسان فاصله دید پیدا میکنه، ذهنش میشه مفهومی و اصلا ذهن نمیره به سمت مصداق. حالا مثالش همین سوره عصر که تو خطبه قدیره حضرت رسول بحث خود سوره عصر خونده میشه، مصادیق تواصی به صحب و تواصی به حق در یک زندگی چیست؟ ببینید الان این سوال من از شما میکنم، شما جواب بدید، تو ذهنتون جواب بدید. مصادیق تواصی به حق و صحب در زندگی شما چیست؟ و آیا شما جز تواصی کنندگان به حق هستید یا نیستید؟ اگه بگی نیستم باید دلیل داشته باشی، اگه بگی هستم باید دلیل داشته باشی، اگه نباشی در خسری، اگه نباشیم در خسری، اگه ندونیم ممکنه در خسر باشیم، ممکنه در خسر نباشیم، چون بعدش ممکنه ندونیم ولی بعد بفهمیم در خسر نبودیم. خیلی هیچ وقت ما سوره عصر رو اینجوری نخوندیم که مثلا وقتی سوره رو میخونیم یه مرتبه برافروخته بشیم یا برانگیخته بشیم که آقا ما جز خسر در خود هستیم، آقا ما جزء اینیم یا اونیم، بعد بریم دنبالش ببینیم که جزء کدومیم. ما این همه سوره از خوندیم، نه حالا یه سوره نزدیکتر بهتون بگم، سوره حمد، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. حالا حمد چیه رو ما کاری نداریم، اون سر بحثش، یاکه نبود و یاکه نستنین. ببین بابا هر حال بایستی بدونیم یاکه نبود و یاکه نست، عبودیت چیه که داریم میگیم ما فقط تو رو عبودیت میکنیم، فقط تو رو استعانت میکنیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. زال کیه؟ مغضوب کیه؟ انعمت علیهم کیه؟ بعد اینا رو کجا میتونیم پیداشون کنیم؟ آیا شما، آیا من و شما جزء کسایی هستیم که به سمت انعمت علیهم هستیم یا به سمت زال و مغضوب؟ یه همیشه برامون مبهمه، همیشه. شما فکر کنید من 50 ساله دارم، حالا بگیرید 40 سال دارم نماز میخونم، ولی از من بپرسین که آقا شما جز زالینین یا مغضوبین یا جز کی هستین، من میگم که خب یعنی شما میخواد بگی من میتونم بفهمم که یا که نبوده و یا که نستنینم، یعنی شما میخواد بگی که من لابد میتونم بگم اهدنا الصراط الانعمت علیه، من جز اونم، و میتونم بگم جز زال و مغضوب نیستم. یعنی شما فکر میکنی اینطوری اینقدر روشن انسان میتونه همچین ادعایی بکنه؟ خیلی خوب، قبول، روشن نمیتونی این کارو بکنی. یعنی شما میخواید بگین این سوره چه منفعتی برای شما تو زندگیتون آورده؟ آیا زندگی شما رو از مغضوب و زال جدا کرده یا نکرده؟ بگی خب ما چه بدانیم؟ ببین یعنی یه سوره نتونسته؟ میگیم چرا، اون سوره که میتونه، ما اینجوری این سوره رو نخوندیم، به ما اجازه ندادند که اینجوری بخونیم. ذهنمون مفهومیه، اصلا به مصداقها، اصلا مصداق زال رو نمیدونیم چیه، مصداق مغضوب چیه، که ما جزء اون مصداق هستیم یا نیستیم. و اینو که متوجه شدم تو کلاس تدبر متوجه شدم، همین الانش، همین الان یه مسابقه بگذاریم، یه سوره، اگه کسی ذهنش به سمت مصداق رفت من بهتون جایزه میدم. چی میدم؟ جایزه میدم. خب این مثل ذهنش میره بس مربوط به تو، ذهنت میره به مصداق. حالا انسان وقتی ذهنش به مصداق میره دقت میکنه، چون مثلا باید بگه که من جزء زال نیستم، جزء مغضوب نیستم، باید نشانه بیاره، باید اماره بیاره و باید اثبات کن. بله دیگه، مصداق یعنی دقیقا بگو کدوم کار جزء زاله، کدوم کار جزء مغضوبه، دقیقا بگو تو خسر هستی یا نیست. چون میگه یعنی انقدر انسان میتونه بینابش نسبت به اعمالش طبق آیات قرآن اینطوریه که بله، ولی طبق نظر ما نه. و متاسفانه این فکر غالب ماست، یعنی الان این حرفی که من به شما میزنم اگه توی مجامع همین حرف پخش بشه، که در مجامع علمی پخش بشه، مطمئن باشین یه توبیخ اساسی حالا یا کتبی یا شفاهی بر بنده میکنن که آخه این حرف چه حرفیه شما میزن؟ شما یعنی میخوای بگی انقدر مسیر زندگی انسان واضح و مبرهنه؟ من میگم والا من نمیفهمم، ولی بر اساس اون چیزی که از اهل بیت دیدم و خوندم اینجوری احساس میکنم، یعنی شاید برای خودم واضح نباشه، ولی احساس میکنم یه جای کار رو ما داریم تو نظام تعلیمیمون اشتباه میریم. خب این مقدمه عرایزه من بود، این مقدمه رو روش فکر کنیم. بفهم در حال ببینید این آسیب داره، که اتفاقا اولین نکتهی هم که اشاره میکنن همین موضوع، که اتفاقا ما یه سری افراد منحرفی رو میشناسیم تو جامعه که اینا خیلی هم مطمئنه به خودشونن، اتفاقا اونا مصداقی دارن کار میکنن. دلیل این که یکی دومین دلیل این که ما به سمت مفهوم رفتیم و از مصداق فاصله گرفتیم به خاطر این بود که نهله های انحرافی همشون مصداق گراند تقریبا، یعنی اصلا نهله های انحرافی با مصادر زندگی کار دارن. بلخص بعضی از این نهله های شیطان پرستی که هستن یه جوری مثلا رو نماد و کار میکنن، رو همه چی رو تبدیل میکنن به مصداق و تا تموم رفتار رو مصداقی میکنن. ولی ما به دلیل این که براءت پیدا کنیم از اینا کشیدیم به سمت مفهوم، به جای این که بیام یه راه میانه‌ای پیدا بکنیم که مثل شبیه این نکته است که میگن آقا سراغ قرآن نرین چون ممکنه تفسیر به رأی بکنی. الان خیلی جاها خیلی از افراد میگن که شما قرآن خودتون نخونید، بریم با یه استادی با یه معلم بخونید. وقتی میریم سراغ قرآن میگه لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، قرآن هیچ وقت نمیگه که شما قرآن رو بریم به این معنا با یه بزرگتری بخونید، ولی ما میگیم. چرا؟ چون دیدیم نهله های انحرافی رو دیدیم و اینا شیاطینی بودند که نمونه هاشون سد سبیل کردن، یعنی ترسوندن انسان ها رو ترسوندن. این سوال باقیه، شما خود قرآن یه متن منطوریه که توش اختلاف انجام نمیشه، همه متن بشر درش اگه بخونن اختلاف ایجاد میشه، این متن توش اختلاف ایجاد نمیشه. بعد این متن سزاواره که همه نخونندش به خاطر این که انحراف میشه. یه فکرای این طوری اومد به دلیل ترس از انحرافایی که وجود داره. حالا این عرضمو به خاطر چی گفتم؟ این نکته ای که گفتم به خاطر چی بود؟ حالا خود این نکته ممکنه ذهن شما رو درگیر کنه و به هر حال از دو جهت به فکر راه حل باشین. یک، از جهت همه خدامون که یه بلایی سرمون اومده تو نظام توحید و نظام اعتقاداتمون که بایستی برگردیم اصلاح کنیم. دو، این کار رو برای بچه هامون نکنیم. من به بعضی از معلمینی که طرح درس می‌نویسن، حالا اخیراً اگه دستم بهشون برسه و بتونم گیر بدم، میگم اینو برای چی داری مینفسی؟ میگم میخوام این اتفاق. میگم عمل پاش کدومه؟ عملشو بگو. میگه خب عمل نداره. میگم پس خطش بذار. نگو. عمل نداره نگو. این تو وقتی میری یه اعتقادی رو انتقال میدی ولی ما به ازای عمل نداره، این اعتقاد یه سمتی شروع میکنه طرف رو تقارن فرد ادراک و عملش رو به هم میزنی، این در بدن نمیتونه دیگه تحلیل نمیتونه بکنه اتفاقات. پس این داستان یکی برای خودمون یکی برای دیگران. حالا در مورد این حرف رو من دارم به این دلیل میزنم، وقتی میریم خونه حضرت زهرا میرن سراغ امیر رو میرن سراغ پیامبر، ذکر میخوان، مثلا تسبیحات میخوان، تسبیحاتشون تسبیحات الله اکبر الله اکبر الله اکبرشون کار میکنه، مثل یه آدم کار میکنه، یعنی این کار رو میندازه، یعنی سهولت ایجاد میکنه تو زندگی. یعنی ذکر که میگن از این ور میبینن یه جریانی راه افتاد، اینقدر مصداقیه. یعنی وقتی میگه الله اکبر، الله اکبرش کار میکنه. این نیست که صد تا الله اکبر آدم بگه و هیچ اتفاقی بیرونم نیفته. یعنی خب نمیشه، این یه جایی کار ایراد داره. ذکر باید کار کنه، مثل اینکه شما میگین که میگن این دعای نوره بخونی تب بند میاد، خب ما که نگفتیم که حضرت سلمان از تو این کتاب از حضرت فاطمه گفته، بعد خودش هم عمل کرده، خود حضرت سلمان هم عمل کرده، میگه در شهر مثلا اینقدر کسی که تب داشت داره با این دعا تبشو بند آوردم، بسم الله نور میخونه اینجا تب بند میاد. خب این فعل خدا رو داره میبینه دیگه، فعل خدا با بسم الله نور بعد اینو تب بند. خب این کم کم وقتی این ذکر کار کنه اعتقاد پیدا میکنه، اعتقاد درست میکنه، ولی وقتی که شما هرچی بسم الله میگی اون ورش کار نمیکنه و انتظارم نداری که کار کنه، نه اگرم کار کنه فکر میکنی دنیایی شدی، این دیگه خیلی چیزش، یعنی اگه باز من این موضوع را کجا دیدم، مثالش اینطوری براتون بزنم، اگه مثلا به شما بگن که ممکنه هیچ کدوم از حرفای من امشب قبول نداشته باشی نداشته باشی، بعدم فکر میکنین یا درسته یا درسته، من به تو میگم که آقا اگه فلان ذکر رو بگی به فلان ثواب میرسی، مثلا خدا یه درخت در بهش براتون میگن دیگه، هر کسی لا اله الا الله بگه یه درخت در بهش براش بگو، لا اله الا الله یه درخت بکارم، یه درخت به چه دردی من بخورم، اصلا آدم چرا به برای پاداش این کار رو بکن؟ مگه ما تاجرین؟ مگه شما اون روایت رو نشنیدید آقا که گفتن عبادت الاحرار و عبادت العبید و عبادت فلان؟ بابا گفتن خب من هر کسی یه لا اله الا الله یه درخت میکارم براش. شما حالا ذهن چیز شده، ذهن مفهومی شده دیگه، مثل لا اله الا الله درخت نمیکاره، لا اله الا الله درخت نمیکاره. حالا مثالش اینطوری براتون بزنم، همین امشب به شما میگن که هر کسی جواب این سوال منو داد، آقای مرتضوی از طرف مقام معظم رهبری یه بلیت بهش میدن که بره یه کت شلوار بخره، یه بون بهش میدن از طرف رهبری، یه بون بهش میدن که این کت شلوار بخره، نه اصلا یه انگشتره از این انگشتره رهبری میدن، این انگشتره بهش میدن، این سوال جواب بدی، شما کله حاضر نیستی این سوال جواب بدی که انگشتر رهبری رو بگیری؟ حالا ببینم درخت خدا اهمیتش بیشتره یا انگشتر رهبری؟ خدا درخت برات میکاره اهمیتش بیشتره یا مثلا آقای خامنه ای انگشتر به تو میده یا مثلا یه خونه بهت میده؟ خب چرا مثلا بایستی اینقدر این موضوع برای تو خفیف باشه، اینقدر مثلا سطح پایین باشه که یه لا اله الا الله میگیم یه درخت میگیم مثلا حالا به کسی چی؟ مثلا من دیدم بعضی ها ثوابه سوره هست که هر کسی این سوره رو بخونه 10 تا حسنه بهش میدن، 10 تا حسنه بهش میدن، حالا مثلا 10 تا حسنه، 10 تا حسنه مثلا چی جوری مثلا 10 تا حسنه میخوای با 10 تا حسنه چی کار کن؟ معلومه که تو با 10 تا حسنه، یعنی 10 تا حسنه میدونی یعنی چی؟ یعنی 10 تا مثل انقلاب امام خمینی، حسنه در مقام خدا یعنی مثل انقلاب امام خمینی، حسنه یعنی حسن جاری الی یوم القیامه، تا 10 تا بهت میدم، 10 تا مثل انقلاب امام خمینی بهت میدم. نه آقا اینا اصلا ما چیزیم، خود خدا رو میخوایم، میخوایم لقای خود خدا برسیم. تو وقتی که لقای عطای خدا رو درک نکنی چجوری میخوای دقای خود خدا رو درک بکنی؟ ببین این به دلیل چی بوده؟ به دلیل این انحرافایی بوده که تو ذهن، یه روایتی از امیرالمومنین یه زمانی گفته شده که اون این جای این روایت اینجا نبوده، این بایستی اتفاقا برای ثواب کار میکرده، اتفاقا برای آقا هر کی ثواب بکن سلام بکنه 70 تا ثواب داره و اگه کسی جواب بده یکی داره، حالا ما 70 چی؟ 69 تا 69 تا، یکیش مال اونی که فلان 70 حالا 70 تا، حالا 69، حالا بگو مثلا 50 تا، حالا مثلا بگو 35 تا، حالا بگو مثلا 100 تا، بگو 100,000 تا، اصلا فرقی نمی کنه. میگه که اگر کسی مصافحه کنه با دوست و برادر مؤمنش، گناه دو طرف مثل برگ درختان میریزه و خداوند به اون نگاه میکنه که بیشتر اون یکی دوست داره. نشوندین دیگه تو اصول کافی. شما تا حالا چند بار دست دوستتون رو گرفتین که گناهانتون بریزه؟ به عنوان استغفار گرفتین، یعنی گرفتین که گناهاتون بریزه؟ یه بارشو به من بگیم، من امشب دعوا دارم. خب ذهن مفهومی شده. خب چه اشکالی داشت وقتی من این روایت رو میشنیدم؟ شونه هم گرده هم پراز گناه، آه نمیتونم گناه همو خم کنم، داداش بیا ببینم، آه دستشو بگیرم، ها خیلی خوب، چقدر حال اومدم، چقدر خوب شد. چرا من چرا اینجوری حس نکنم؟ چرا به حس همه چی تو فضا و مفهوم باشه؟ روایت هایی که گفته میشه به عنوان این هم مفهومی خونده بشه، هر کس مصافحه کند مثل چیز ربات ها هر کس مصافحه کند گناهانش مثل برگ درختان ریخته می شود. چجوری ریخته می شود؟ ببین توی این انیمیشن ها تریپ 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 ریخته می شه. ببین اینجوری ریخته می شه، ذهن مجازی ریخته می شه. و خدا نظر می کند به آن کسی که بیشتر محبت داره. وای چقدر این روایت عجیبه، وای در استغفار چقدر عجیبه. یعنی اصلا اگه این روایت درست باشه، من که نمیدونم سند این روایت درست، میگن روایت هایی که ثوابه همش درست، ولی واقعا اگه این روایت درست باشه چقدر مسئله دوست در زندگی مهم میشه. یعنی یکی از مجاری استغفار میشه. من خیلی دلم گرفته به دلائلی، اصلا یه سری گناهایی پیش جلوم بوده منو آلوده کرده، دست منم نبوده، سراغه دوستم رو میگیرم میرم باش، فقط به این نیت که دست برم و گناهام بریزه. کاری نداری دوست جان، گناهام رو ریختی، خداحافظ. همین، آره دیگه کاری دیگه نداریم. بفرمایید چای بخوریم، چای باشه با خودت، ما کار خودمون انجام. روایت هایی که از جانب اهل بیت اومده نوعاً مفهوم مصداقیه. قدیمی های ما بیشتر مصداقی بودن، در دوره انقلاب ما به دلایل مختلفی یه مرتبه از یه جایی ما خیلی دیگه مفهوم شدیم و خیلی اوضاع ذهنی وحشتناکی داریم. حال من پیشنهادم اینه که بر خودمون، بر بزرگترها، یه پیشنهاد بر کوچیکترها. یک، کوچیکترها رو اون چیزی که زمانش نیست نشیاد بهشون یاد ندی. احسان به والدین لازم نیست تو 7 سال اول به بچه گفته بشه، تو 7 سال دوم هم لازم نیست بهش گفته بشه. احسان به شما همینطوری منبر میذارید، احسان به والدین، احسان به والدین، احسان به والدین، احسان به والدین، طرف میرسه به دوره نوجوانی احساسا بالا میاره وقتی میگه احسان به والدین، دیگه چیزی براش نمیمونه. احسان دوباره میخواد بگه احسان به والدین. این مگه تو یه دفعه احسان به والدین کردی؟ خب نکرده دیگه، چون اختزاش نبوده. احسان به والدین رو باید یه موقعی بگن که عقل تو کله آدم بره، بقیهش رو نمیتونه احسان کنه. احسان مال عقله، عقل میفهمی؟ عقل، عقل که بیاد میتونه احسان کنه، ولی مصداق احسان رو نمیتونه بشنسه. حالا تو هر چی میخوای راجع به احسان براش حرف بزن، آخه برای چی اینو میایی تو ابتدایی مطرح میکنی؟ آخه من چیزی ندارم بگم، گفتم کلاس معارف بذار، من نمیتونم چیزی بگم. یعنی چون من معلم معارف بودم، اینم معلم قرآن بودم، اینم بایستی قرآن درس دادم، بایستی هر چیزی که بلد بودم از منبر و از کتاب و هر چی به اینا میگفتم. این فقط اراده جامعه نیست، اراده ما مدرسه قرآنی هست، نمیخوام بگم ایراده هم هست، از اولین اشکالات مال خود ماست. ما کس با کسی دیگه میگن هر کسی از خودش شروع کنه. بابا جون هر کسی یه اقتضایی داره، یه جوری میفهمه، میگه حد استانداردش چیه؟ بگی حد استاندارد حرف خوب زدن به آدم اینه که بتونه اون حرف رو در عمل اجرا کنه. اگه یعنی این حد حرف خوبه، این بچه کوچولو میتونه خوبی کنه، آره، ولی در حد خودش به همون اندازه باش حرف بزن. یعنی حد ترخص حرف خوب زدن عمله، بذار این حد ترخص رو قبول کن. یعنی ببین بچه اون بند خدا استطاعتش چو چه عملهایی بگه از کجا بفهمم؟ معلم بعضی وقت از من پرسن از کجا بفهمیم؟ که برو از خودش بپرس. میگه دیشب بود دیگه بعضی بچه آمده بودن گفتن یعنی چی بابا از خودش نمیگه که خودش. گفتم خب کاری نداره، هم تو همین ساختمان بریم بگردیم بچه های این سن تا این سن رو ببینیم، ببینیم کارهای خوبشون و کارهای بدشون چیه، کاراشون رو ببینیم، بعد بیا مهندسی معکوس کن راجع به اون کار حرف بزن این که خوبه که، بعد یه کاری کن اون کار خوبش نظام پیدا کنه، فکر پیدا کنه، دلیل پیدا کنه، قوت پیدا کنه. این ببین تو داری کاری که خودش داره میکنه رو قویش میکنه. من این موضوع رو از این جهت گفتم که این فاطمیه ها در حکم شب تقدیر ماست و مقدرات سالانه ما رو طبق قول حضرت آقا مقدرات سالانه ما و جامعه ما رو میبنده. یعنی واقعا ما شبای قدر متعدد داریم، فاطمیه بر ما خیلی قدره، خیلی شب قدره. حالا برای من که اینطوریه، برای بقیه رو نمیدونم، ولی بکنم همه میتونن این کار رو بکنن، یه کاری بکنیم که یه تحولی در سالمون اتفاق بیفته. امسالو بگذاریم روی همین موضوعی که گفتم، نزدیک کردن فاصله علم و عمل و تقویت بود عمل و به نسبت عمل تقویت اون اعتقاد. یعنی فاصله بین علم و عملمون رو کم کن. هر چیزی که میگیم مثل آقاش هم تو ذهنمون بیاد، خوبه عمل کنیم، بعد هم عمل نکنیم. این خیلی کار سهلیه. خیلی در حوزه ذکر، اگه ذکری به شما گفتن حتما ذکرتون کار بده، بهتون کار کنه، ذکرتون بیکار نبوده. مثلا اگه میگن تسبیحات حضرت زهرا موجب سهولت در کار هاست، انقدر این ذکر رو بگیم که سهولت رو ببینید. نگه من تاجر نیستم، و تاجر تو خوب تاجر، من که میشناسم، ما خوب تاجرهای خوبی هم هست، ما یه موقعی تجارت نمی کنیم بعد اندیوی بند آب میدیم، نه اتفاقا ما تاجریم. این تو ببین اینو ببین، من یک سال تمرین کن کوتاه هم نیا، یا این روایت اشتباهه اینطوری، یا این روایت اشتباهه، یا کار من رو بایستی تسهیل کنه. ببین تسهیل رو، ولی بایستی تمرین کنه، چون اشکال کار از ماست، چون ذکرایی که ما میگیم نوعا اثر نداره، کمان که نمازی هم که میخونیم کمتر اثر داره، ولی خب این کارو که بکنیم خورد خورد نمازم یا تو دایره عمل قرار میگیر. از همین ذکر تسبیحات حضرت زهرا شروع بکنیم و توسلات، یعنی یه جوری بشه که اگه گفتن که تسبیحات حضرت زهرا کار را میندازه، شما کار را انداختن رو ببینید و نگید که آقا خیلی زشته، زشته که ما بخوایم ببینیم، رو بذاریم کنار تا یک سال بعد میشینیم با هم راجع به زشت بودنش حرف میزنیم، خود شما مطمئن باشین ضرر نمی کن. خب من این گفتم میخوام برسم به نمازهای حضرت جانم. اگه کارمون سهل نشه انقدر بگیم که سهل بشه. یعنی این معلومه که اون چرخ دنده های باور و عمل هنو تو هم گیر نمی کنه. اینو انقدر بایستی بگیم تا بشه، نه باید اراده بکنه بعدم ببین آدم. یعنی شما مثلا یه کاری رو، من میخوام یه مطالعه بکنم، من داشتم فکر میکردم، دیشب داشتم فکر میکردم، یعنی با خودم دعوا داشتم سر همین موضوع، گفتم خب تو که اینو میگی کجاها خودت اینو عمل کردی؟ بعد نشستم جاهایی که عمل کردم رو در آوردم، اون جاهایی که عمل کردم دقیقا یادمه، مثلا اینا اینجوری عمل کردم این نتیجه شدیدم. من پیشنهادم به شما برای عمل اینه، یه جدولی درست کنی، چون ما وقتی هم میریم به سمت عمل یهوی یه دست میکشیم، میریم سمت خودمون رو دیگه، بقیه رو یادمون میریم. ببینید عمل یه عمل داریم که منفعتش فردیه، یه عمل داریم منفعتش جمعیه، یه عمل داریم که منفعتش مربوط به جامعه است. البته یه عمل هم داریم تمدنی، اون رو فعلا من به این تمدنی کاری ندارم، فعلا تو کلاس ما نیست. عمل منفعتش جمعیه، نه نه، ممکنه که مثلا عمل منفعت فردی، مثل خیلی کارهایی که من در حوزه کارهای خودم، شغلم، نمیدونم درآمدم، این موارد اینطوری دارم کار میکنم، اینا عمل فردیه، نفعش به خودم میرسه. جمعی مثل این که یه کاری میکنم خانواده مثلا یه منفعتی میبرن، من دارم کار میکنم ولی منفعتش به جمع میرسه، یا یه جمعی کار میکنن منفعتش به جمع میرسه، کارش جمعیه منفعتش جمعیه. من کاری ندارم عمل و فردی باشه یا گروهی باشه، فعلا به خود عمل کار دارم، منفعتش جمعیه به جمع. مثلا فرض بگیرین شما یه گروهی دارین، یه کاری میکنین منفعتش به اون گروه میرسه، دوستاتون، مجلس قرآن، ممکنه جمعش بزرگ باشه ممکنه کوچیک باشه. عمل منفعتش مربوط به جامعه است، جامعه دیگه جمع نیست، ساختاره، ساختارها و نهادها و ایناست. مثل اینکه شما یه تشکلی درست میکنی، یه کانونی میزنی توی مسجد، مثلا مسجدی رو احیا میکنی، این مال جامعه است، مال جمع هم نیست، اون تمدنی هم کاری نداره، عمل ساحت پیدا میکنه. سعی کنی یه دست نکشی، یه دست یعنی این که وقتی محاسب میکنین میبینین اغلب اعمالتون منفعتش به فرد میرسه، در یک کاری کنین که منفعت های جمعی هم داشته باشین، منفعت به مربوط به جامعه داشته باشین. چرا جوانای ما ازدواج نمی کنن؟ چون ما عملهای با منفعت جمع و جامعه نداریم. یعنی الان هر یه دونه آدمی که متأهله واسطه سه تا ازدواج در سال میشد، سه تا ازدواج، میگن سه چند تا درخت بکاری، حالا ما میگیم سه تا ازدواج، فقط واسطه سه تا ازدواج میشد یا دو تا. حتی مدرسه قرآنی ها، یعنی ما کاری هم به بقیه نداشته باشه، یعنی این موضوع حتی برای جمعهای مؤمنی مثل ما هم مطرح نیم. ما نوعا عمل را به صورت تصادفی بر جمع انجام میدیم. مثلا یوهایی از دستمون مثل تیری که یوهایی اشتباهی از چله در میره کار جمعی میکنیم، اراده نمیکنیم. اگه اراده میکردیم خیلی از معضلات جامعه برطرف میشد، به صورت سازماندهی شده. مثل عمل منفعت مربوط به جامعه مثل مهار تورم و تولید که حضرت آقا مطرح میکنن، این مربوطه به اینه. آقا ما بایستی در پیشگاه خدا جواب بدیم که چه عملی برای مهار تورم و تولید داریم. اینا دیگه خدا، بعضی چیزا هست که تکلیف ماست توی این حوزه و ما باید عمل ما تناسب باش داشته باشیم، نداریم. اینا بایستی خودمون رو مؤاخذه کنیم. فردا کارت را حل میشه. ممکنه مثلا چیش ندیگه لازم نیم به خودت زور بیاری که همینطوری بگی، منتها میتونی تداومش رو بیشتر کن. مثلا اینو بذاری گوشه ذهن شیش ماه این کار ما هم که من داشتم همین تو فکر رای دیشبم راجبه همین نماز استغاثه میگفتم، یادم نمیاد که چند سال برای یه حاجت روزی چند بار نماز استغاثه خوندم، یادم نمیاد چند سال برای یه حاجت. حاجتم هم معنوی بود، حاجتم هم مادی نبود. اعتقاد داشتم که تو فلان باید همینطوری بگی تا یه موقع یه مسیر برات باز بشه. خب بعد یه مدتی این نماز، یعنی هیچ مشکلی نبود که با این نماز حل نشه. الان شما تو خاطرات بچه های جنگ میخونین دیگه، فرمانده اون گروهانی که وقتی نمیدونه که بچه هاشو این ور ببره یا اون ور ببره، بلافاصله دو رکعت نماز استغاثه میخونه. این نماز کار میکنه، یعنی دو رکعت نماز میخونه بهش الهام میشه که بچه ها تو ببر این ور. منتها این قبلا تمرینشو کرده، همین که میگی توی تداومی تمرینشو انجام داده، رضا خورد خوردادم میگه تا اینا به کار بیفته. شما خوندین دیگه تو همین دعا خوندین، ما پناه میبریم از عملی که نفع نداره، علمی که نفع نداره، عملی که چه من علم لاینفع، عملی که چی نه یکیش لاینفع یکی دیگه شم هست چی لایخشه. آره عملی که خشونه یاره، علمی که نفع نداشته باشه. علتش اینه که عمل وقتی میکنی نتیجهشو میبینی، آدم خدا رو میبینه. ما باید توی عملهای خودمون فعل خدا رو ببینیم و این در صورتیه که یه توسلی، یه ذکری، یه چیزی، یه اتصالی صورت بگیره، عمل به نتیجه برسه. بعد بفهمیم ما نبودیم، کی بود؟ خدا بود. بعد این خوشویی ایجاد میشه.
نگه می‌داره بعد یه شرایطی
بله. حالا من اینو این حرف شما رو یه جور دیگه میگم، یه بشارت بدم خدمتتون. به هر حال ما اعتقاد داریم که این عالم امام زمان داره و امام زمان امام ماست و ما هم سربازان او هستیم. به هر حال یه بخشی از کارهایی که ما انجام میدیم استجابت دعای امام زمانه و بخش عمده موفقیت های ما، البته من که میگم همش، حالا ممکنه بعضی ها بگندیم به خاطر دعای مستجاب اونه، یعنی من میگم که ما عمله، حالا بعضی ها ممکنه این حرف خیلی برشون سنگین باشه، یا دعای مستجابه کارهای ما، دعای مستجابه امام زمانه، یا میگم کار ما عمل امام زمانه. من و شما نسبت به امام باید یه همچی اعتقادی داشته باشیم، چون او امامه پس تو پیروی، پس تو بایستی فقط مراقب باشی که با او باشی، و تو عمل، عملهایی که تحقق پیدا میکنه، تو داری در واقع چی رو میبینی؟ دعاهای مستجابه امام زمان رو میبینی. و کی رو میبینی؟ خودت را که عمل امامی. تو از این چی شد؟ پیچیده شد. آره پیش باید فکر کرد. بیا اینو بگیرین که بقیه هم بشنون، چون از اسم امام صادق آوردین علیه السلام، حیف بقیه نشنون روایتو، کار نمیکن، کار نمیده مثل عمل های ما شد.
الان این ذکری که میگم حتی اگر سهولت ایجاد کنه، ثواب جوان نیست. بله. این که دوم این که آدرس بدیم، ممکنه این سهولت که این ذکر ایجاد کنه، شده هم به جمعه یا یک عمل دیگر رو برای من سهم کنه. من میگم این ذکر میگم که این
خارج سهم
کنه، ولی برای من مقدر کار دیگه است. بله. و این تعبیر مرموم آیتون زیادانی، یه انسان کسیست که بخونه هزینه و پاداشش یک رابطه معنوی، چون من
دارم
هزینه پاداشش باید معنوی کنیم، میکنه پاداش برای اون کاری که بخواد زمینی که اگرم نشه سوابشون بگیسه.
خب من صحبتشون رو میگم، اگر دیدین فاصله داشت بگیم، فاصله بین ادراک و حرف شما بود بگیم. یکی این که نقل کردن از امام صادق علیه السلام که کسی گفت چه بسا خیلی از این ذکر را بعدم میریم میبینیم فایده ای نداشته، حضرت فرمودن چه بسا بعدم میبینید که فایده داشته، اگه فایده داشته باشه ما ضرر نمی کنیم، چون اون موقع شما نمیتونید که برگردین، به هر حال ولی شما حتما ضرر کردید. این راجع به خود همه اعمال قیامتی هست. دومیش هم که فرمودن که خیلی وقتا سهولت ها در جاهای مختلف اتفاق میفته در جواب شما گفته، یعنی شما مثلا یه کاری رو یه ذکری میگی بعد یه جای دیگه سهل میشه. کلن زندگی انسان بره بر مداره این صحبتشون قاد قد انتها مولا اینا انتها الخبر که ایشون حرفشون تموم شد یه بقیهش برای ایشون هم. زندگی انسان بره به سمت استخاره، یعنی این یعنی اللهم صل علی محمد و آل محمد و یسر لی الاعمال التي تحبها و تحب العاملین اهلها. حضرت از خدا میخوان که توی اعمالی که خدا دوست داره و عاملش دوست داره یسر درشون ایجاد بشه. پس شما میپرسن که تو این کار یسر نیست، شک میکنی به کار، میری تحقیق میکنی میبینی که اتفاقا ممکنه مورد محبت خدا نباشه. اگه این دعای مستجاب برای تو باشه، یوس شدن در کارها میشه برای تو شاخص، مثل استخاره میشه، قدم در جایی میذاری که مسیر برای تون همواره. بعد اعنی علیها وصرف اعنی الاعمال التی تکرارها و تکرارها، اصلا وصف انی یک کاری کن، سنگ بنداز جلو، وصف انی یک کاری کن، اون عملی که تو خوشت نمیاد رو یک کاری کن من انجام ندم، یه جوری منو منصرفم کن. تو داری دعا میکنی و تکرار العاملی لله و عینی علا ترکه ها، اصلا کمکم کن که انجامش ندم، کمک کن انجامش ندم. خب این اللهم اوصلنی لک من اقرب الطرق، از نزدیکترین راه، و اسهلها علی، سهلترین راه برای تو. یعنی بنای تو اینه که مسیر قرب رو مسیرهای سهل رو بری، بعد اصلا اینا چیز میذاری دیگه، استخاره میذاری، ده تا کار کدوم زودتر به نتیجه میرسه، یعنی طبق این. البته شما میگیم ما باید جمع کنیم بین این موضوع با اون روایت امیرالمومنین که فرمود خیر الامور احمزها، بهترین کارها اونیه که سخت تره، بین این و اون چجوری جمع میشه. اینجا شما براتون ابهام وجود داره و نگاه میکنین میبینین به نتیجه رساندن یکی سهل داره، پس بنابراین این ملاک میشه اون سهلی، آسان بودن ملاک، ولی تا رسیدن به اون شما بایستی سختی تحمل کن. طبیعیه گنج مرسل، طبیعیه که تو بعدش هم یک کار دیگه بکنی، اون میشه یعنی تو انتخاب باید سهل، سهل رو انتخاب کنی. و خب شما نگاه کنین خیلی چیزا به ما ندادند از این مدل بوده، وصف انیال اعمال التی تکرهها، یعنی خدا میدونسته عاقبتشو میدونسته انجام نشده، ما تلاشمون رو میکنیم، برنامه داریم. این حرف مال کسیه که فاصله بین علم و عمل نداشته باشه، ولی کسی که فاصله علم و عمل داشته باشه گیر میفته، یعنی تراز نیست، فرمون یه دست میکشه، یوهی میفته تو افراط و تفریط. ولی هر کسی پیچه علم و عملش رو تنظیم کرد، یعنی فهمید واقعا این خوبه، انجام داد، بعدی انجام نداد، فاصله نداشت، خدا برش سهولت های زیادی رو تو زندگی فراهم میکنه. اینقدر روایت راجع به این موضوع وجود داره که به نظرم اگه ما مثلا 20 تا موضوع داشته باشیم که متواتر باشه، این موضوع جزء یکی از موضوعات متواتره که روایتش متواتره، اسمش از فاصله علم و عمل. خب اینم بگم دیگه بحثو تموم بدنم
خودم جمعیش میشه، مثلا یه کاری بکنیم مثلا جمع بارون بیا
آفرین، یکی از چیزایی که خیلی مهمه همین بارندگیه. آره، میتونیم همه این جمع همین امشب که رفتیم خونه هامون یا تو راهمون نماز استغاثه رو بخونیم به نیت بارون، بعد انشالله بارون بیاد، بعد هرچی بارون اومد که بگیم که چیه؟ مال دعای ما بوده. ما مادرمون یه چیست خصلت خیلی خوبی داره، به همه دعا میکنه، بعد هر کی ازدواج میکنه بچه دار میشه میگه خب من دعا کرده بودم دیگه، ما هم میتونیم دعا کنیم اینطوری، هر کی هر چی بارون اومد از این به بعد ما دعا کرد چی؟ خدا حتما یه چیز میگن اگه خدا کراهت داشته باشه، خدا هیچ دعایی رو بی جواب نمیذاره، یه چیز دیگه به نه یه چیز دیگه به ما میده، از خدا میخوایم که بهمونشون بده دیگه. اصلا کلن انسان یکی از محل مشاهد یا میقاتهای الهی کجاست؟ نزد دعاهای انسان. ما امروز خیلی حرفای سنگین زدم. یکی از مشاهد، مشهد رفتیم؟ مشهد یعنی محل شهود. یکی از مشاهد دعای مؤمنه، انسان دعا کنه بعد خدا را در استجابت ببینه. من دعا میکنم تا خدا را ببینم، چون خدا میخواد، یعنی من مثلا دعا میکنم که خداوند من این غذا رو خوردم گوارای وجودم بشه، گوارا که شد خدا رو میبینم، من خدا رو میخوام ببینم، دعا میکنم. ما برای اینکه خدا رو ببینیم خدا برامون بهانه جور کرده که دعا کنه و او در نزد استجابت دعاها حاضر بشه. دلیلش هم اینه که ما چشم موجودات یا بسیطه یا مرکبه، چنیدین دیگه، چشم بسیط چشمیه که تا حرکت صورت نگیره شی دیده نمیشه، درسته یا نه؟ کسایی که زیست شناسی خوندن مثلا چشم مگس اینا چشم بسیط، یا چشم مار اینا چشمشون چیه؟ بسیط، تا حرکت اتفاق نیفته چیزی دیده نمیشه. چشم معنوی انسان بسیطه، چشم انسان، چشم عقل انسان بسیط، تا حرکتی صورت نگیره فعلا نمیبینه. خب تو بایستی یه کاری بکنی که خدا جلوه کنه که خدا رو ببینی، و الا همینطوری نمیتونی خدا رو ببینی، چون چشم ما گیرات داره، ایراد نداره حالتش اینطور، چشممون چشم ما. البته ممکنه ما بگیم ما جزء دگردیستیم، بعدن چی میشیم؟ چشممون مرکب میشه، فعلا که چشممون بسیط، یه هر موقعی مرکب شد همینطوری هم خدا رو میبینیم، ولی فعلا مرحله اول زندگیمون اینطوری. خب ما میخواستیم راجع به نمازها بگیم، خیلی خلاصه میگم بعد اینو بستش میذارم، خیلی ممنون. فقط فتح بابی بکنم، یکی از با شکوه ترین صحنه ورسه های زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها نمازشونه، که خیلی عجیبه و خیلی توصیه میکنم همه این فصل نمازها رو بخونن، این یه فصل، نه به عنوان این که نمازها رو بخونند، مستحبات رو بایستی روی تو و رغبت خوند، اصلا نباید تحمیل کرد. یه وقت کسی اینا رو میخونه شروع نکنه خودش رو به ذکر ببنده، چون یکی از مشکلات ما همینه که مستحبات رو انجام میدیم در حالی که اکراه داریم، بعد این فاصله بین علم و عمل ایجاد میکنه. اگر کسی مستحبات را به خود تحمیل کنه احتمال داره که فاصله علم و عمل پیدا کنه، چون بله هر کدوم اشتیاق داشتی انجام بدی، نداشتم ندی، یه کار دیگه انجام بدی. یعنی سعی کنی تحمیل نکنید. اونایی که چله میگیرن نمیدونم کارهای سختی میکنن، نه بعدن ممکنه این فاصله رو زیاد بکنه. یکی از عوامل زیاد کننده فاصله علم و عمل تحمیل عبادت که تو روایات خیلی باش، بعد یعنی مقابله این واجبات و محرمات نمیگم، واجبات و محرمات که سر جاش، مستحبات، تحمیل مستحبات، یعنی فرد خودش رو با کراهت بکشونه تو عرض. مثلا این نماز رو که نگاه میکنی، چون نماز های سنگینیه بعضی هاش، یعنی همش سنگین و در واقع هر کی رغبت داشت تونست تو حالت رغبت بخونه. میپرسند که این بحث فکر کردن برای پاداش ایراد نداره؟ من اصلا میگم که یه مدتی به غیر پاداش اصلا کار نکنید و پاداشو ببینید. یعنی مثلا اگه لا اله الا الله میگین درختاتون رو ببینید، بعد میگیم عینش اشجارونا، بعد میگیم بایستی به هر حالیه تنفسی ازش بیاد. لا اله الا الله میگیم، اگه درخت در بهش براتون کاشته شده باشه یه توفیقاتی در زمین براتون اتفاق بیفته. این توفیقات رو از خدا بخواین که نشونتون بده. ما برگردیم پاداش، برای پاداش کار کن، برای مادی باشه. آره. و یه مدتی این کار بکنید، ممکنه 6 ماه باشه، ممکنه 1 سال باشه، ولی تا پاداشو ندیدین نرین مرحله بعد. یعنی پاداشو ببینی، حتی پاداشو میگم که هر کسی 3 بار سوره توحیدو بخونه ثواب ختم قرآنو داره. خب من 3 بار سوره توحیدو میخونم، حس ختم قرآن بهم دست نمیده. شما میگه حاج آقا ببخش تا با ختم قرآن هم میکنیم حسی بهمون خب اشتباهه دیگه. ببین ختم قرآن میکنی باید یه حسی داشته باشی که اگه گفتن 3 بار سوره توحید میخونی باید اون حس داشته باشی. میگه آخه عبادتو که نمیشه این کارو کرد که، خب چه جوری میشه کرد؟ به هر حال اینکه شما حس دارین، یعنی یه تفاوتی با قبل کردین، چجوری میخوام بفهمین تفاوت نکردین؟ چرا این حس خوشی را نباید داشته باشی؟ بله میگم میشه اون حس رو الکی رفت بدیم. البته نگفته الکی، من میگم الکی. آره میشه اول کار الکی رفت بدیم، بعد یه مدتی چی؟ آره الکی نه، امیدوارانه. فارسی بلیغش میشه امیدوارانه، اسفانی قلیزش میشه الکی. چی رو بخونه؟ بله. حالا ممکنه یکی خوابش نبره، با تعداد بیشتری خوابش ببره، بعد بره به خودش بگه خدا رو شکر که من خوابم نمیبره که بتونم بیشتر قول هو الله بخونم. آره من اینقدر ناراحتم، هم یه قول هو الله نخونده خوابم برده، اینقدر ناراحتم. یعنی چند وقت پیش از چند ساله که من تا میخوام سه تا بگم به دومی و اولی نرسته خواهم برد. و میدونم اینا بذاره اون تا کسی که صد بار خونده خوابشن، خب معلومه اون بهتره. چی؟ انشالله که خدا خیرات بر ما ببارد. دو فهم شما بکن حتما، ولی روی کرده انسان مهمه. هیچ عمل فردی انسان نیست که نفع جمعی نداشته باشه، یا هیچ ضرر فردی انسان نیست که ضرر جمعی نداشته باشه، ولی بله، ولی اینا نیته. یعنی شما عملو میکنید، یعنی ببینید ما خیلی کارهای فردیمون وزنش خیلی زیاده نسبت به اینا، و نسبت وقتی میرسیم به جامعه که خیلی تعدادش کم میشه و باید به سمت این عملای اینطوری بریم. ولی خب از همون شروع میکنیم انشالله. ببخشید یه صلوات خط بفرمایید.